اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. بحث رسید به نظام اداری حکومت علوی، در این رابطه نکاتی عرض شد. شایسته سالاری را، نظارت را، ارزش مداری را ذکر کردیم و عرض کردیم که حکومت مولا به معنای دقیق کلمه برای مردم جایگاه شایسته خودش را قائل بود. جایگاه شایسته همان است که مقام معظم رهبری نام آن رو مردم سالاری دینی گذاشتند، یعنی چارچوبه قوانین حکومت چارچوبه دینی هست. در این چارچوبه مردم ولی نعمتند، حکومت باید در خدمت مردم باشه. جلوه هایی از این مردم سالاری رو عرض کردیم، مسئله رضایت عمومی مردم رو تأمین کردن، محبت به مردم، ارتباط صمیمی حاکم با مردم. در نامه 67 نهج البلاغه که در برنامه قبل خوندیم، امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید که با مردم چهره به چهره روبرو شو، درد دل مردم رو بشنو. کسی که میاد در خانه ات به شما مراجعه میکنه، کاری کن که رضایتش رو به دست بیاری. و این رضایت رو به دست آوردن هم همیشه با این نیست که آدم خلاف قانون کنه، هرگز. سخن این است که با زبان خوش و با برخورد انسانی میشود این ارباب رجوعی که گرهش اینجا باز نمیشود به جای دیگر ارجاع داد. در نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مسئولین مالیاتی می نویسند که لا تتخذن حجابن، دربان نداشته باشید. معنای این عبارت این نیست که نظم و نسق و سامانی نباشه، معناش این نیست که یکی نباشد که تنظیم کنه امور را، افرادی که میان به نوبت یکی یکی برن پیش مسئول. معنای این جمله این نیست که بی نظمی باشه، معنای این جمله این است که برنامه ریزی به گونه ای باشد که مردم دسترسی به شما داشته باشند، شما را دست نایافتنی ندانند. ولا تحجبن احدن ان حاجته حتی ینهی ها الیکم، بگذارید هر کس هر گرفتاری که داره به نحوی بتواند گرفتاریشو به شما منتقل کنه. در یک نامه دیگر، این نامه در کتاب وقعة صفین صفحه 108 بود، در نامه دیگر که در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 202 آمده، مولا به قیس ابن سعد نوشت فعلن حجابک وفتح بابک وعمد الالحق، سعی کن که با مردم ارتباط داشته باشی. فعلن حجابک یعنی این، وفتح بابک در خانه ات رو باز بگذار، و عمد الالحق برایت فقط حق مطرح باشد، که در یکی از برنامه های قبلی گفتیم که حق مداری از ارزش های والای الهی است، از جلوه های برجسته ارزش مداری حق مداری است. در روایت جامع دیگری از امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌خوانیم که فرمود ثلاثتون من کن فیه من الائمه سلوه ان یکون امامن از دلع به امانته. سه چیز است که در هر رهبری باشد، اون رهبر رهبر مقتدر هست، اون رهبر رهبر توانمند هست. یک، ازا عدل فی حکمه، آنگاه که عدالت در حکم و قانون و دستورش داشته باشه. ولم يحتجب دون رعیته. دو، آنکه بین او و مردم فاصله نباشه، در خانش به روی مردم باز باشه، دست یافتنی باشه، مردم بتونن درد دلشون مشکلشون رو برای او بیان کنند. و اقام کتاب الله تعالی فی القریب والبعید، قانون خدا را در مورد همه بیچون و چرا بدون استثناء اجرا کنه. این جلوه دیگری از مردم سالاری که ارتباط صمیمی حاکم با مردم است. جلوه دیگر رفق با مردم و اجتناب از سختگیری های بیجاست. مقصود این است که قانون تبصره داره، استثناء داره. این استثنای در قانون رو که جلوه ای از رفق است، در همه قوانین هست. کسانی اگر ببینند این طرف آشنا داره، پارتی داره، از این تبصره استفاده میکنن، گرهش رو باز میکنن. اما امان از آن که بیچاره ای پارتی نداشته باشه، بی سرزبون باشه، نتونه درست مشکلش رو حل کنه، این دیگه بیچاره است، نمیشه، امکان نداره، خلاف قانونه. عزیز من، اگر خلاف قانونه، چرا وقتی سفارش میارن، توصیه میارن، قانونی میشه؟ پس معلوم میشه تفسیری اینجا هست که میتوانی گره رو باز کنی. اگر میتونی با تفسیر گره رو باز کنی، گره رو باز کن. این چنین نباشد که حتما نیاز به این باشد که یکی بیاد سفارش کنه. در نامه 79 نهج البلاغه مولا می‌فرماید که اگر شما به صورت قانونی حق مردم را ندادی، خب مردم رو به قاچاق میارن، رو به باطل میارن. باید بپذیریم که مردم دنبال تخلف نیستن. البته در هر جامعه ای عده‌ای متخلف هستند، اما نمیتونیم بگیم عموم مردم از دم گرایش به تخلف دارن، میخوان رو روال قانون برن. گاهی سخت گیری ها به گونه ای می شود که محتاج می شن سراغ پارتی برن، و این ضعف نظام اداری است، فساد نظام اداری است. فرمود اما بعد، فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه فاخذوهم بالباطل فاقتدوه. ملت های پیش از شما به هلاکت رسیدن بدان جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند. سخن این است که اگر از طریق قانونی حقی که مال مردم به مردم داده شد، زمینه تخلف بسته میشه. اون وقت حکومت میتواند با زبانی باز، با حجتی محکم با متخلفین برخورد کنه. رفق به مردم این است که همت اون مسئولی که پشت میز نشسته با این گرایش بیاد که کارگشایی کنه. یعنی اصل در سخنش نه گفتن نباشد، اصل بله گفتن باشه مگر اینکه قانون به او بگوید که نه. در کلمات مولا علی علیه السلام در این زمینه دنیای سخن هست. فرمود اذا ملکت فرفق، اگر به حکومت رسیدی با رفق با مردم رفتار کن. رأس و سیاست استعمال و رفق، بهترین نوع سیاست و تدبیر آن است که انسان با رفق و سازگاری با مردم رفتار کنه. من عامل بر رفق وفق، آن کس که اساس رو بر رفق بگذارد، عرض کردم اساس رو بر بله بگذارد مگر اینکه قانون به او بگوید نه، چنین کسی موفق خواهد شد. بعد امیرالمؤمنین فرمود الرفق یسیر الصعاب و یسهل شدید الاسباب، رفق و نرمی و مدارای با مردم گره های کور را باز میکنه، بنبست ها رو از بین میبره. این جلوه ای دیگر از مردم سالاری دینی هست.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا.
دیگر جلوه مردم سالاری دینی یعنی مردم را خودی دیدن، به مردم بها دادن، گزارش به مردمه. حکومت باید به مردم گزارش بده چه کاری کرده، چه مشکلاتی داشته. گزارش به مردم سبب می شود که مردم با علاقه بیشتری با نظام و با حکومت همراهی کنند. در عهد مالک اشتر داریم و ان ظنت الرعیت بک حیفا فاصحر لهم. مالک اشتر، اگر دیدی مردم نسبت به شما بدبینند و میگویند فلان بودجه آمده اما مصرف نشده مثلا، گزارش بده به مردم. فاصحر لهم یعنی گزارش بده به مردم. جلوه دیگر مردم سالاری دینی عبارت است از آن که نظام برنامه‌ای تدارک ببینه که مردم بتوانند درد دلهای خودشون رو دقیقاً به مسئولین برسانند. جالب اینجاست، این از افتخارات امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که اولین بزرگواری که صندوق پیشنهادات و شکایات رو در حکومتش ابتکار کرد امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. در کتاب سبل اعشاء قلقشندی جلد اول صفحه 414 داریم اول من اتخذ بیتا ترما فیه قصص و اهل الظلامات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اول بزرگواری که بیت القصص تأسیس کرد. بیت القصص یعنی صندوق پیشنهادات، گزارشات، شکایات. محمد ابن سیرین میگوید که امیرالمؤمنین که این صندوق رو گذاشت، حتی کتبو شتمه فالقوه فیه، کسانی هم فحش می نوشتند و مینداختند تو این صندوق، ولی امیر مؤمنان علی علیه السلام صندوق رو جمع نکرد، همچنان این بیت القصص و صندوق رو نگه داشت. در سخنی امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود من کانت له الی منکم حاجتون فلیرفعها فی کتاب. کسی که پیش من برای من سخنی برای گفتن داره، حاجتی داره، گرفتاری داره، و نمیخواد با من چهره به چهره بشه تو نامه بنویسه. فلیرفعها فی کتاب لأسون وجوهکم عن المسئله، تا اینکه شما خجالت نکشید با روبرو شدن با من. اینها جلوه های مردم سالاری دینی در حکومت عدل مولا علی علیه السلام هست. دیگر مطلبی را که بایستی به عنوان اساسی ترین شاخصه حکومت عدل مولا ذکر کنیم و ادامه بحث رو بگذاریم برای برنامه آینده، عدالت محوری در برنامه حکومت مولا علی علیه السلام هست. روح این حکومت عدالت بود و به تعبیر اون نویسنده مسیحی گفت که قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی فدای عدالت شد و خود در روایتی فرمود که احاد جناس یوم القیامه به تسع، به نه چیز در روز قیامت با مردم محاجه می کنم، یکیش ولعدل فی الرعیه، یکیش محاجه خواهم کرد که من با تمام توانم عدالت در بین رعیت رو برقرار کردم. اصولا راز و رمز ماندگاری یک حکومت عدالت. ممکن است که با زور سرنیزه کسانی چند سباهی حکومت کنند، اما حکومت با زور سرنیزه ماندنی نیست، بالاخره مردم شورش میکنن. آنچنان که ما دیدیم علیه حکومت سر تا پا ستم شاه جنایتکار، مردم خروشیدند و جوشیدند و اون حکومت رو سرنگون کردند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که من عمل بالعدل حسن الله ملکه، آن کس که با عدالت حکومت کنه خداوند حکومتش رو حفظ میکنه. این رو فقط ما نبریم در رأس حکومت که حاکم اول هست، البته مخاطب اصلی حاکم اوله، ولیکن این روایات نظر به مجموعه حکومت داره، یعنی مسئول اداره‌ای ولو اداره‌ای که 5 نفر پرسنل بیشتر فرض کنید نداره، این مسئولم اگر عادلانه عمل کنه میمانه، اما اگر ظالمانه عمل کنه که خواهم گفت ظالمانه عمل کردن یعنی چی، نمیمانه. ممکنه چند سباهی مقاومت کنند، نگرش دارن، ولی مجبورن بالاخره ورش دارن. در سخن دیگر فرمود ثبات الدول به اقامت سنن العدل، ماندگاری حکومت‌ها به این است که سنت‌های عدالت برپا بشه. در سخن دیگر فرمود جمال السیاسه العدل فی الامره، زیور مدیریت عدالت در حکومت هست. والعفو مع القدره، عفو از موضع قدرت به عنوان یک ارزش والاست. بعد در برخی از سخنان مولا هست که ما امرت البلدان به مثل العدل، هیچی به اندازه عدالت مایه آبادی حکومت ها نخواهد بود. حکومت ماندگار حکومتی است که با مردم عادلانه رفتار کنه. سخنی هست از امیر مؤمنان علی علیه السلام به یکی از مسئولان حکومتی مولا علی علیه السلام نصیحت کردند که اگر چند نکته را رعایت کنی خواهی دید که دیگر مشکلی نخواهی داشت. سلاسون ان حفظتهن و عملت بهن کفت کما سواهن. سه خصلت است که اگر رعایت کنی اینها رو دیگه مشکلی نخواهی داشت. و ان ترکتهن لم ينفعك شيء سواهن. اگر این سه کار رو هم رعایت نکنی هر کار انجام بدی باز فایده نداره. قال و ما هن یا ابوالحسن، پرسید این سه خصلت کدام است؟ قال اقامت الحدود علی القریب و البعید، قانون رو، حدود الهی رو بر همه اجرا کنی، چه کسی که از نزدیکانت محسوب بشه چه کسی که از نزدیکانت محسوب نشه. ول حکم به کتاب الله فی الرضا و سخط، دومان که حکم به کتاب خدا کنی، قانون خدا برات مطرح باشه، چه راضی باشی چه ناخشنود. سومان که ول قسم و بالعدل بین الاحمر و الاسود، آن که در تقسیم بیت المال تبعیض نژادی قائل نشی، این که این عجم هست اون عرب هست، این رنگ پوستش چنینه اون رنگ پوستش چنانه، اینها رو لحاظ نکنی. تقسیم بیت المال تقسیم عادلانه باشه. این سخن مولا علی علیه السلام رهنمودی است برای همیشه حکومت‌های اسلامی، آنها که می‌خواهند از امیر مؤمنان علی علیه السلام سرمشق بگیرند. ادامه این بحث رو به فضل خداوند می‌گذاریم در برنامه بعدی ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دل شده پا بست تو، هستی ما هست تو، مولا مولا علی مولا.